خدایا هممونو به نهایت آرزوهامون برسان، فی دنیای و آخرتی، چه در دنیا چه در آخرت. و تجعل عاقبت امری محمودتن حسنتن سلیمن، و تجعلنی رحیب الصدر واسع الحال حسن الخلق بعیدا من البخ والمنع والنفاق والكذب والبهت وقول الزور وترسخ في قلبي محبة محمد وآل محمد وشيعتهم وتهرسني يا رب في نفسي وأهلي ومالي وبلدي وأهل وزانتي وإخواني وأهل مودتي وذريتي برحمتك وجودك. اللهم هذه حاجاتي عندك، خدایا اینا نیازهای من به درگاه تو. و قد استکثرت للومی و شحی و هی عندک صغیرت حقیره و علیک سهلت یسیره. اینا شاید برا من زیاد باشه، اما پیش تو چیزی نیست. فاسألک به جای محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام و عندک و بعدم علیک و به ما اوجبت لهم و به سایر انبیاء کم و رسولک و اصفیاء کم و اولیائک المخلصین من عبادک و بسمک الاعظم الاعظم لما قضیت کلهم و اسعفتنی با و لو تخیب عملی و رجایی. خدایا ناامیدم نکن. اللهم و شفع صاحب هذا القبر فیه يا سيدي يا ولي الله يا أمين الله. أسألك تشفع لي إلى الله عز وجل في هذه الحاجات كلها بحق آبائك الطاهرين و بحق أولادك المنتجبين. فإن لك عند الله تقدست أسماءه المنزلة الشريفة والمرتبة الجليلة والجاه العريض. اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائي وأبناء الطاهرين عليهم السلام والصلاه لجعلتهم شفاعی. یعنی خدا اگه بهتر از اینا پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم، اونا رو شفیع قرار می دادم. و قدمتم امام حاجتی و طلباتی هادهی فاسمع مني واستجب لي. از من بشنو اجابتم کن و فلمی و انتالو با من چنان کن که خودت شایستگی داری یا ارحم الراحمین و تو ارحم الراحمین. یعنی به من و اعمال من نگاه نکن، به پرونده من نبین، بخوای ببینی چه کردم چیزی بهم بدی خدا، به رحمت خودت نگاه کن که تو ارحم الراحمینی. اللهم و ما قصرت عنه مسألتي و عجزت عنه قوتي ولم تبلغ فتنتي من صالح ديني و دنياي و آخرتي فامنن به علي واحفظني واحرسني وهب لي واغفر لي. خدایا منو بیاموز و من ارادني بسوء او مكروه من شیطان مرید او سلطان غنید او مخالف فی دین او منازر فی دنیا او حاسد علی نعمتان او ظالم او باغ فاقبض عنی یده واصرف عني كيده واشغله عني بنفسي واكفني شره وشر أتباعه وشياطينه واجرني من كل ما يضرني ويجحف بي. خدایا هر که اراده سوء و بدی نسبت به ما داره تو اجازه نده، نگذار شرشون رو به خودشون برگردان، که عالم و آدم دشمنان اسلام دست به دست هم دادن میخوان بین ما و تو جدایی بیندازن. اراده کردن دست جوانای ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کنن، خدا مجالشون نده، موفقشون نکن. و اعطنی جمیع الخیر کل مما اعلم و مما لا اعلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و لاخوانی و اخواتی و اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی وأولادهم وذراريهم وأزواجي وذرياتي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وإخواني فيك من أهل الشرق والغرب ولجميع أهل مودتي من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع من علمني خيرا أو تعلم مني علما. خدایا پدر و مادرم، برادرانم، خواهرانم، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، اجدادم، اولادم، دوستانم، اقربام، همسایه‌ها، همه‌شون رو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. اللهم اشرکهم في صالح دعائي وزيارتي. خدايا همشونو در ثواب این دعا و زيارتها شريك و سهيم بگردان. اللهم اشركهم في صالح دعائي وزيارتي لمشهد وجهتك ووليك، وأشركني في صالح أدعيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبلغ وليك منهم السلام، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا مولاي صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أنت وسيلتي إلى الله وذريعتي إلي، ولي حق موالاتي وتأميلي، فكن شفيعي إلى الله عز وجل. بيش خدا هممون شفاعت كن في الوقوف على قصتي هذه وصرفي عن موقفي هذا بالنجح بما سألت كله برحمته وقدرته. اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا زكيا وعملا كثيرا وأدبا بارا، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتي ممات محمد وآل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها و دعای عالیت المزامین رو با نوای حاج مهدی سماواتی در نجوای عاشقان تقدیمتون کردیم. التماس دعای خیر داریم از شما عزیزان و بزرگوارانی که دستی به دعا دارید. میرسیم به ساعت 1:15 بربار سخن رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه شنونده سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین عالی خواهیم بود به مدت 30 دقیقه.
وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا باقی نزد بار دل خویشتنم، که چرا باقی نزد بار دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. یکی از چیزهایی که خط انسان را از معصوم، از ولی خدا جدا میکنه و ایچه بسا به تدریج انسان رو در مقابل ولی خدا حتی قرار بده، آلودگی ها، پستی ها، گناهان انسان و تعلقات هستش که به تدریج درون انسان رو پوک میکنه، به تدریج اینا در وجود انسان رخنه میکنه، تخم گذاری میکنه به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. و اون وقت در یک زمانی که یک امتحان سنگینی خدا از آدم میگیره، این آلودگی ها تو وجود انسان طوفانی میشه، حسد، لجاجت گل میکنه، شهوت، ترس، غضب تحریک میشه. اینجور آلودگی ها تو یک زمان وقتی طوفانی میشن، دیگه آدم نمیتونه جلو خودشو بگیره، ای چه بسا جنایتی ازش سر بزنه که خودش هم گمان نمیکرده که همچین کاری تو یه لحظه ازش سر زده، تو یه لحظه سر زده، اما تو گذشته به مرور رسیده به اینجا. آدم از روز اول که جنایتکار به دنیا نمیاد که، به تدریج هستش که خائن و فاسد و جنایتکار آدم میشه. مردم کوفه همینجوری مردم کوفه شدن. مردم کوفه با مردم شام خیلی فرق میکردن. شامیا از 30 سال قبل از کربلا اصلا اسلام رو با معاویه شناخته بودن. از سال 30 هجری که معاویه حاکم شام شده بود، مردم شام اسلامشون اسلام معاویه، اسلام اموی بود، با اهل بیت اصلا خوب نبودن. تبلیغات معاویه جوری بود که اینها اهل بیت رو دشمن می‌داشتن، با فضائل اهل بیت به هیچ وجه آشنا نبودن. وقت اون چیزی که معاویه انجام میداد، این رو به عنوان اسلام تلقی می‌کردن. اگر معاویه کاخ می‌ساخت، اگر اشرافیگری داشت، میگفت خب حتما پیغمبرشون اینجوری گفته دیگه، که این داره این کارا رو می‌کنه، حتما پیغمبرشون اینجوری گفته. اصلا اسلام مثلا مخالفتی نداره با این شکل زندگی تجملی و تشریفاتی و اشرافیگری. اما کوفی ها که غریبه نبودن، اینا که اینجوری نبودن. کوفه مقر امیرالمومنین بود، کوفه مقر امام مجتبی بود، اهل بیت رو میشناختن، فضائل اهل بیت رو شنیده بودن، خودشون دیده بودن. همین کوفی ها بودن که 12,000 نامه نوشتن برای امام حسین که بیا، آماده هست، باغها سرسبز و میوه ها رسیده است، فقط جای شما خالیه، بیاید اینجا. روز عاشورا امام حسین علیه السلام بعضیاشون اسم برد، فلانی فلانی فلانی، آشنا بودن. شماها نبودید نامه نوشتید برای من؟ شماها نبودید؟ اصلا بعضیاشون نقاب زده بودن یه مقدار کمتر خجالت بکشن از امام حسین. اینکه شما تو زیارت عاشورا یه جمله‌ای هست میخونید، لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. خدا لعنت کنه اون گروهی رو که زینهای اسبشون رو آماده کردن، اسبشون رو زین کردن، لجام زدن و نقاب زدن، تنقبت لقتالک، نقاب زدن، اینا خجالت بکشیدن امام حسین چون میشناختشون. اینا آدم های آشنایی بودن، غریبه نبودن. اینا وایستادن جلوی حضرت و عرض کردن اینها جانی بالفطره نبودن، چندین بار هم گریه کردن. معلوم میشه که کار از دستشون در رفت. آدم که یه شبه و یه مرتبه شمر و خولی و سنان نمیشه که. شمر رو میدونید از خط مقدم جبهه امیرالمومنین اومد تو خط مقدم جبهه یزید، جزء سربازای امیرالمومنین بود. شمر تو جنگ صفین جزء سربازای امیرالمومنین بود، از خط مقدم جبهه امیرالمومنین. یواش یواش به تدریج آدم چجوری میشه، اومد تو خط مقدم جبهه یزید. خیلی از اینا جزء کسانی بودن که مجروح شده بودن تو رکاب امیرالمومنین، جزء مجروحین رکاب امیرالمومنین. یعنی اگه تیر که اینا رو مجروح کرد به پاشون یا دستشون خورد، اگه به گلوشون یا قلبشون خورد، جزء شهدای اسلام بودن. اما حالا ببین چی شده، شدن جزء جلادای کربلا، شدن جزء جلادای کربلا. اگه یه کسی به شم 20 سال قبل از کربلا میگفت شم تو یه روزی جلادی میشی که نمونه نداری، میگفت من اصلا امکان نداره. میگه امکان داره من بشم جلاد خون امام حسین رو بریزم؟ اگه 20 سال قبل از کربلا کسی بهش اینو میگفت اصلا باورش نمیشد. من یه فرازی از تاریخ بگم، این رو بعضی از جاها نقل کردم، خیلی شنیدنی است به خصوص تو این زمانه‌ای که الان هستی. مسعودی که از مورخین اهل سنت، البته شیعه هم قبولش داره چون مورخ با انصافیه، یه کتابی داره به نام مروج الذهب. تو این کتاب یه تیکه‌ای رو نقل کرده خیلی عجیب. میگه یه مرتبه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و زبیر ستایی نشسته بودن کنار هم دیگه. زبیر با یه لبخند مهربانانه‌ای داشت به امیرالمومنین نگاه میکرد، خیلی مهربانانه داشت لبخند میزد. پیغمبر اکرم سوال کرد زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه، علی خیشمه. خب درست هم بگفتی که میدونید زبیر پسر عمه امیرالمومنین و پیغمبر بود، پسر صفیه بود که صفیه عمه پیغمبر و حضرت امیر بود. آقا معلومه که علی رو دوست دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابل علی بایستی. با ناباوری گفت من در مقابل علی بایستم؟ اصلا باورش نمیشه. گذشت شاید مثلا 20-30 سال گذشت، حوادثی که زبیر کم کم در اثر اون پول پرستی ها، در اثر اون ریخت و پاش های زمان عثمان، کیسش پر پول شد و به چرب و شیرین دنیا زائقش آشنا شد. و یواش یواش وقتی امیرالمومنین روی کار اومد، از حضرت امیر خطش جدا شد که بماند، رفت جنگ جمل رو راه انداخت، اولین جنگ در مقابل حضرت امیر. مسعودی تو همین کتابش میگه لشکر جمل یه طرف، لشکر امیرالمومنین یه طرف، هنوز جنگ شروع نشده بود. حضرت امیر بدون لباس رزم، بدون اسلحه اومد وسط میدان، زبیر رو صدا زد. یه کسی تو اون طرف، عایشه، تو لشکر جمل گفت که تمام شد کار زبیر، زبیر کشته شد. گفتن برای چی؟ گفتش که خب علی اومده به جنگش دیگه، زبیر کارش تمامه. گفتن نه، علی برای جنگ نیومده، لباس رزم نداره. زبیر اومد وسط میدان با امیرالمومنین. حضرت امیر رو کرد به زبیر، گفت زبیر یادت نزدیک شاید 30 سال پیش من و تو و پیغمبر ستایی نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه‌ای داشتی منو نگاه می‌کردی، پیغمبر ازت سوال کرد که دوستش داری علی رو؟ تو گفتی بله معلومه که دوستش دارم، خیشمه. بعد پیغمبر فرمود اما یک روزی به ظلم در مقابلش می‌ایستی. تو باورت نمی‌شد، می‌گفتی من در مقابل علی بایستم. کلامی که پیغمبر فرموده بود مال امروزه که زبیر یکی خورد و یواش یواش از جنگ کناره گرفت. زبیر میدونید تو این جنگ جمل شر رو به پا کرد، اما کم کم کناره گرفت. آدمی که بلد نباشه سر به زنگ و درست انتخاب بکنه اینجوریه، شر رو به پا کردی. اگرم به فرض یادت رفته بود امیرالمومنین به یادت آورد، توبه تو این استش که بپیوندی به لشکر حق مثل هور، نه اینکه کناره بگیری، نه اینکه کناره بگیری. ولی خب آدمی که خوب انتخاب نکنه سر به زنگاه ها هم درست انتخاب نمیکنه. کناره گرفت. یه شخصی به نام ابن جرموز که بعدها جزو خوارج شد ترورش کرد، کشتش. که امیرالمومنین وقتی شمشیر زبیر رو براش آوردن با اندوه یه نگاهی کرد، فرمود تالما جلل کرب ان وجه رسول الله، این شمشیر چقدر غم از صورت پیغمبر زدوده بود، از دل پیغمبر چقدر غم رو رفع کرده بود. اما عاقبتش به کجا رسید؟ عاقبتش به کجا رسید؟ آدم به تدریج ببینید شیطان، بحثم رو بگذارم، ببینید چجوری آدم یواش یواش منحرف میشه. شیطان یکی از ترفنداش همینه، مهمترین کارش برای خراب کردن، آلوده کردن، پوک کردن آدما اینه که به تدریج کار میکنه. این شیوه شیطانه. هیچ موقع نمیاد ابتدای کار بگه برو مثلا فرض کن از دیوار مردم برو بالا، فحشا انجام بده، بت بپرست. حداقل میدونه که متدینین این کارا رو انجام نمیدن. اول که با این چیزا اگه بخواد بگه که کسی قبول نمیکنه حرفشو، لذا به تدریج میاد جلو. تعبیر قرآن اینه: بلا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان خطوات داره. خطوات جمع خطوه است. خطوه به گامهای آهسته و پنهان میگن خطوه. مثل دزد که شب بخواد بره دزدی، چجوری گامها آهسته یواش یواش کوتاه کوتاه که کسی صداشو نشنوه. شیطان اینجوری وارد میشه. قرآن میگه از این گامهای آهسته شیطان پیروی نکنید. این یواش یواش وارد زندگی میشه، وجودتون رو تسخیر میکنه. ابتدا برای متدینین چه بسا شیطان یه زاویه انحراف کوچولو تو دینداریشون به وجود میاره، یه زاویه انحراف کوچک تو دینداریشون به وجود میاره. ابتدا شیطان چه بسا انسان رو، آدمای متدین رو به کمها قانع بکنه، به کمها قانع بکنه انسان رو، به اینکه نسبت به مکروهات و مشتبهات، شبهناتها خیلی حساس نباشه. شیطان به همین راضیه، تو به مکروهات عادت بکن، به شبهناک ها عادت بکن، حالا فعلا گناه نمیخواد بکنی، این چیزای مشتبه، این قضا شبهناکه. آدم میگه که حالا این که حرام که من نمیدونم هستش، که انشالله پاکه، انشالله خوبه، حلاله، این حرف مشتبهه، نمیدونم بزنم غیبت بشه یا نزنم، حالا که معلوم نیست چیزی باشه، این فیلم، این صحنه، این موسیقی شبهناکه، حالا معلوم نیستش که حرام. ببینید هی حساسیت آدم رو کم میکنه نسبت به شبهناکا، هی با انشالله مشالله آدم لبه جهنم را میره، هی با انشالله اینا رو میخواد توجیهش بکنه و درستش بکنه. شیطان به همین قانعه. این زاویه کوچک انحرافیست که انسان رو نسبت به این امور حساسیتش رو کم بکنه. میاد میگه که آجاها من با یه موسیقی آروم میشم، ای بی داره بشنوم، با یه موسیقی آروم میشم. میگم عزیز من، زائقت رو عادت نده که آرامشت رو با موسیقی بگیری. زائقت رو به این عادت نده و بهش بگی که خب چرا با یه صوت زیبای قرآن خودت رو عادت نمیدی که با او آرامش بگیری. میگه حالا آجاقا، حالا حالا همین حالا خرابش میکنه. چرا آدم درست درمون، چرا خب به کم قانعی، چرا بهتر رو رها میکنی به کمتر قانع میشی؟ هی نه، یا پایین، هی سقف پروازتو پایین نیار. کسی که سقف پروازشو هی میاره پایین به کوه میخوره. هی خود به کم قانع نشو تو دینداری. آدم اگر به طول اول وقت نمازشو بخونه، خب برای چی بی اعتنا؟ تو که میخوای 10 دقیقه وقت بذاری برای نماز، چرا آدم بهتر رو رها بکنه مثلا 3 ساعت بعد از اول وقت نمازتو بخونه؟ عرض کردم یه موقع از یه بار دو بار اتفاقی عذری داره، اما یه موقع از آدم خودش میفهمه بی اعتنا شده، این بده، بی اعتنا شده، میگه حالا 2-3 ساعت دیگه. تو که میتونی نماز تو با جماعت بخونی، چرا فرادا سریع میخونی میری؟ چرا بهتر رو رها میکنی همیه پایین؟ چرا تو دینداری به حد اقلها اکتفا میکنی؟ خواهر من، تو که میتونی حجاب کامل داشته باشی، چرا به کم اکتفا میکنی؟ چرا میای پایین؟ به کم اکتفا میکنی؟ ممکنه بگید تاج آقا شما یعنی میخواد جلو حلالا رو بگیری؟ و حلال حلال دیگه، حال بالاخره آدم کمش هم انجام بده حلال دیگه. جواب اینه که نه، کی میخواد جلو حلال رو بگیره؟ اتفاقا الانم توصیه میکنه لذت حلال رو به خصوص جوان ببره، چون اگه لذت حلال رو هم بخواد نبره، از اون طرف حرام رو هم جلو خودشو بگیره، میگه بابا این دینی که اصلا لذت توش نیست، نه حلالشو میذاره الان بره سراغش، نه حرامش، این به درد ما نمیخوره. نه، لذت حلال هیچ اشکال نداره. حرف من یه چیز دیگه است. حرف من این هستش که شما یواش یواش دارید دین